فرهنگ و ادبیات جدایی ناپذیر از تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هست. هر کشوری که به هر حال تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادیش مثبت باشه، رونق اقتصادی داشته باشه، آزادی ها کشور ما گرفتار هرج و مرج شد. به هر حال کسانی آمدن، دوره صفوی ما داریم، بعد محمد ناظر خان آمد و بعد او کشته شد و برادرش محمد هاشم خان که یک آدمی سختگیر و مستبد بود، برادرش هم کشته شده بود، به انتقام خون برادر او هم کشتارهای وسیع برا انداخت. لذا در این دوره ادبیات و فرهنگ به طور کلی در محاق برده میشه و خیلی رونق نداره متاسفانه. کتاب چاپ نمیشه، نویسنده های جدید به میدان نمیایه. همین تعدادی داستان که تعدادی از اونها رو من نام بردم همینا نوشته میشه. من فقط اشاره میکنم به خصوصیاتی که این داستان ها دارن. اینا چند تا خصوصیت داره، 4-5 تا خصوصیت. این داستان هایی که در همین مقطع تاریخی، در همین بازه تاریخی نوشته شده، اولا داستان های بلند هستند، نه داستان کوتاه. ما 3 نوع داستان داریم از لحاظ حجم و اندازه. یکی رمان داریم، یکی داستان کوتاه داریم، یکی مابین این دوتا، این در حد رمان نمیرسه و از داستان کوتاه هم بلندتر و زیادتر هست. به این میگیم که داستان بلند. پس ما داستان کوتاه داریم، داستان بلند داریم و رمان. این داستان هایی که در این مقطع نوشته شده تقریبا همشان نه رمان هست نه داستان کوتاه، بلکه داستان بلند هست. این یک ویژگی. ویژگی دومشان این هست که چون در مرحله گذار هست، گذر از ادبیات کهن، قصه ها، مثل ها و متل هایی که ما در ادبیات فارسی داشتیم و داریم، از این مرحله نویسنده ها میخواستن که گذر بکنند به داستان مدرن برسن. اما خب هر آغازی به هر حال مشکلات خود داره و ضعف های خود داره. به همین دلیل این داستان ها ترکیبی از داستان های کهن و داستان های مدرن هست. یعنی یک سری ویژگی های داستان های کهن رو داره و یک سری ویژگی های داستان های مدرن رو هم توانستن بیارن، چی از لحاظ محتوا و مضمون و چی از لحاظ صورت و قالب.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. در ارتباط با ادبیات داستانی صحبت میکنیم. 4مین برنامه است که در ارتباط با ادبیات داستانی با شما خوبان شنونده صحبت میکنیم و میدانید که کارشناس ما هم استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر، فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون رو مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های روایت همدلی، و میتونید که از طریق سایت ما به این آرشیو دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. اینجا یه برنامه این هفته روایت همدلی 2 بخش از صحبت‌های کارشناس برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. در بخش دوم صحبت‌ها آقای شجاعی ورود کردند و بحث دوره‌های ادبیات داستانی یا داستان نویسی در افغانستان دوره اول داستان نویسی را بحثش را آغاز کردن و اینکه این دوره شامل چه سالهایی هست و چه ویژگی هایی داره. بخش پایانی صحبت های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی همچنان با موضوع ویژگی های دوره اول داستان نویسی در افغانستان اختصاص داره. با هم این بخش میشنویم.
سومین ویژگی این داستان ها که در این مقطع تاریخی نوشته شده ضعف های تکنیکی و ساختاری این داستان ها هست. داستان ها را به عنوان داستان مدرن و خصوص در مقایسه با داستان های کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه یا بعض کشورهای دیگه نمیتوان داستان قوی برشمرد، بلکه داستان های نسبتاً ضعیف است، از تکنیک های کمتری بهره برده شده و ساختارهای نسبتاً ضعیفی دارند. چهارمین ویژگی این داستان ها ضعف این داستان ها در محتوا هست، یعنی یک نوع خودسانسوری در این داستان ها وجود دارد. داستان باید آینه تحولات سیاسی یا واقعیت های یک جامعه باشد، تحولات سیاسی و اجتماعی را در خود انعکاس بده، بتوانه به هر حال اون خاصیت آینگی را به هر نحوی در خود داشته باشه. که این داستان ها چنین خاصیتی را نداره، دلیلش هم من اشاره کردم که این دوره به هر حال به قول ما افغانی ها پاچوگردشی هست، دوره صفوی میه، دوره نادرخان میه و بعد با کشته شدن او برادرش محمد هاشم خان حاکم میشه و سخت گیری هایی که وجود داشته. من اشاره کردم در آغاز صحبت که رشد و گستریش ادبیات و فرهنگ داستان نویسی بسته به خیلی چیزها مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی داره و یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست برای گستریش ادبیات داستانی و کلن فرهنگ وجود مطبوعات آزاد هست. پیش از این، یعنی وقتی که دوره امان الله خان، ما گفتیم که سراج الاخبار منتشر می شد، آزادی های وجود داشت و خصوص در دوره امان الله خان، به این دلیل هم داستان نویسی مدرن شروع شد. اما در دوره نادر خان و همچنین محمد هاشم خان دیگه از مطبوعات آزاد خبری نیست، اگر نشریه هم هست به هر حال محدود هست و نشریه دولتی هست و کاملا با سانسور انتشار پیدا میکنه. و یک چیز دیگه ای که بسیار در پیشرفت و گسترش هنر و ادبیات و فرهنگ خیلی مهم هست، مسئله آزادی بیان هست، که هم مطبوعات وجود داشته باشه و هم نویسنده ها و هنرمنده ها و فرهنگی ها بتونن به طور آزادانه عقاید خود، دیدگاه های سیاسی و اجتماعی خود بتونن در این نشریات بنویسن، منتشر بکنن. که خب در این دوره ما چنین چیزی نداریم، بارها اشاره کردم که دوره استبداد هست و آزادی بیان اصلا وجود نداره، نامی از آزادی بیان نیست. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم که دوره نخست ادبیات داستانی، پدید آمدن داستان نویسی مدرن در افغانستان، میشه گفت که از 1300 تا 1325 یک دوره را تشکیل میده و در این دوره در عین حالی که داستان نویسی آغاز شده، داستان نویسی مدرن و امروزی آغاز شده، اما از ضعف‌های بسیار برخوردار است، به علت این که هم آغاز هست و هر چیزی که آغاز میشه طبیعیه که ضعف‌های خود داره و هم از طرفی به هر حال مطبوعات نیست، آزادی بیان نیست، آزادی‌های اجتماعی وجود نداره و استبداد هست. این دلایل خیلی نمیشه روی این مانور داد و برشمرد. در این حال این داستان‌هایی که نام بردم و یک تعداد دیگه در همین دوره منتشر شده اند و یک آغازی بوده به هر حال.
این هم بخش پایانی صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. انشاءالله در هفته‌های آینده باز هم همین بحث ادبیات داستانی را ادامه خواهیم داد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات تأخیر شیر محمد عباس استانکزی معین وزیر خارجه طالبان گفت ادعاهای واهی در مورد قانونی بودن خط مرزی افغانستان و پاکستان نمیتواند حقایق جغرافیایی، تاریخی و حقوق بین الملل را تغییر دهد. ممتاز زهرا بلوچ افزود توصیه ما به طالبان افغانستان این است که به جای منحرف کردن افکار عمومی با اظهارات تحریک‌آمیز برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان اقدام جدی کند. و اظهار کرد اسلام آباد متعهد است تردد کاملا تنظیم شده افراد و فعالیت‌های تجاری را در سراسر سرحدات خود با افغانستان تسهیل کند. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اخیراً در مراسمی با مناسبت 35مین سالگرد خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت دیورند تنها یک خط فرضی است و حکومت طالبان آن را به عنوان مرز رسمی قبول ندارد. خلیل الرحمن حقانی از مقامات بلندپایه طالبان ادعا کرد که برخی چهره‌های سرشناس مخالف طالبان همچون اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاب همچنان با وی در ارتباطند. خلیل الرحمن حقانی گفت با محمد اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاب دو چهره برجسته شورای مقاومت ملی هنوز هم در ارتباط است. او اضافه کرد بیش از 20 دیدار با اسماعیل خان داشته است و اسناد معتبری دارد که نشان می‌دهد تا ورود سیاب به داخل میدان هوایی کابل در روزهای سقوط جمهوریت با او در تماس بوده است. وزیر مهاجران حکومت طالبان با اشاره به آخرین روزهای استقرار نظام جمهوریت در افغانستان یادآور شد. درست قبل از فروپاشی جمهوریت پیامی را از طریق حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت سابق افغانستان با محمد اشرف غنی منتقل کردیم و از او خواستیم برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا بدهد، اما غنی به جای استعفا تصمیم به فرار گرفت. خلیل الرحمن حقانی افسود پس از ورود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان هم توافقنامه امضا کردم که بر اساس آن عبدالله موافقت کرد برای واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت به طالبان همکاری کند. او مدعی شد عطا محمد نور والی سابق بلخ هم از طریق عبدالله با طالبان بیعت کرد و تا زمان فروپاشی جمهوریت و حتی پس از سقوط مزار شریف هم با ما در ارتباط بود، اما بیعت خود را شکست. رویترز گزارش داده است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در آگوست سال 2021 این اولین بار است که پولهای بانک جهانی به افغانستان فرستاده می شود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
بانک جهانی با تصویب یک رویکرد جدید در قبال افغانستان قرار است $300 میلیون به افغانستان کمک کند. بانک جهانی در اعلامیه‌ای گفته که این کمک ها برای پشتیبانی بشری از مردم افغانستان و ادامه پروژه انتقال برق کاسای کزار در نظر گرفته شده است. بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی این کمک ها در مدت 15 ماه آینده به کشور خواهد رسید که به دور از دسترس حکومت طالبان خواهد بود. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک بانک جهانی استقبال کرده، اما میگوید اگر این کمک ها زیر نظر حکومت طالبان با مصرف برسد نتایج موثری خواهد داشت
و ایره یک گام سازنده و مثبت ارزیابی میکنه. تلاش ما است که کمک ها زیر نظر امارت اسلامی افغانستان به خاطر شفافیت بیشتر و به خاطر رسیدن به افراد مستحق و نیازمند و موارد مورد نیاز صورت بگیره تا موثریت بیشتر داشته باشد.
آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که باید کمک های جهانی بیشتر در عرصه توسعه و انکشاف زیرساخت های افغانستان صورت بگیرد.
اگر دنیا افغانستان هم کمک های اقتصادی هم بکنه و حکومت افغانستان هم کوشش بکنه تا جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشه، پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه تا زمینه کار و اشتغال به مردم ایجاد شود، تا زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره و کمک های اقتصادی صورت نگیره و و به مشکل اشتغال زایی در کشور و میانه خیلی مشکل است که ما بتونیم مشکل فقر و بیکاری را با کمک‌های بشر دوستانه و انسان دوستانه مدیریت بکنیم.
سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی هم میگوید کمک 300 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان میتواند سبب کاهش فقر و اشتغال زایی در کشور گردد.
واقعا این میتواند که در قسمت کاهش فقر، اشتغال زایی و سطح قدرت خرید مردم تغییرات ایجاد کنه و همچنان در قسمت رشد تولید ناخالص داخلی به عوض از این که بیشتر پولها در دو سال گذشته به خاطر بحران انسانی به افغانستان آمد و ما شاهد ازی بودیم که نه تنها فقر کاهش یافت، سطح بیکاری پایین آمد بلکه ای بیشتر شد.
در اعلامیه بانک جهانی همچنان آمده که کار ساخت و ساز پروژه کاسا 1000 در 3 کشور اشتراک کننده در این پروژه رو به تکمیل شدن است و این کشورها خواستار آغاز مجدد فعالیت‌های این پروژه در افغانستان شدند تا از خطر مبدل شدن آن به یک دارایی سرگردان جلوگیری شود. پروژه کاسا 1000 یک پروژه انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان از طریق افغانستان به ارزش 1.2 میلیارد دلار است که کار آن در 3 کشور دیگر تقریبا رو به اتمام است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید به نسبت افزایش بیکاری تمام باشندگان این ولایت مستحق کمک‌های اولیه میباشند. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید به نسبت افزایش بیکاری تمام باشندگان این ولایت مستحق کمک‌های اولیه میباشند. به گفته مسئولان در حال حاضر میزان کمک‌های اولیه به خانواده‌های نیازمند مانند نمک در آرد است. مولوی قسمت الله مبارز رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید با نسبت افزایش میزان بیکاری نزدیک به تمام باشندگان این ولایت مستحق کمک هستند. و گفت بر اساس معلومات آنها در ولایت ننگرهار در حال حاضر حدود 4,500,000 تن بود و باش دارند، اما آنها در سال روان برای حدود بیشتر از 100,000 تن کمک های اولیه کوتاه مدت را توزیع نموده است.
ما در توی دغه مرستې که دا تعداد ته وګورو دا کوم چې ما درته وویې او دغه ارقام را واخلو، اول ته بیا زموږ د دې ولس د نفوس ارقام را واخلو چې موږ څومره نفوس لرو په ننګرهار کې. زموږ د معلوماتو په اساس باندې په زموږ سره چې کومه ډیټا شته د دې خلکو 45,000 خلک فلحال دپاره د اوس دپاره په ننګرهار کې ژوند کوي او دلته تقریبا موږ 1,15,000 کورنۍ سره کومک کړی ده. نو دا ډیر کم ده کنه، او حالانکه اوس داسې وضعیت ده چې باید هر چا سره مرسته وشي، ځکه طبعا دلته 2 کاله انقلاب تیر شوی ده او انقلاب کې خامخا سړی ځورېږي.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننګرهار میگوید بان هم که همه مردم این ولایت مستحق کمک هستند، اما برای تامین شفافیت در توزیع کمک ها و همچنان شناسایی افراد نهایت مستحق، کمیسیونی را به شمول ملایمان، وکیل گذار و نماینده ادارات کمک کننده گماشته است.
نو زمنګ غا پروسیجر او اصول د توزیع غدغه سیدی چې یو کس ماغه انجو چې ټوک د مرسته توزیع کوي، یو کس دی اغونه، یو کس زمنګ د انکشاف نماینده، دوا درې کسان هغه د ولس نمایندګانی وسره هغه بیا ورته وایي چې پلانوی شخص دا مستحق ده. نو موږ هماغه کسان لیسکو سروې کوو، بیا د هغې نه بعد ورته کارټونه ورکول کېږي.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننګرهار در حالی از افزایش میزان بیکاری و کمبود کمک ها سخن میزند که اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در تازه ترین گزارش خویش از جامعه جهانی به منظور توزیع کمک های اولیه برای خانواده های نیازمند در سال روان در افغانستان خواستار کمک بیش از 700 میلیون دلار گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر ضرورت توقف جنایات رژیم صهیونیستی در باره غزه تاکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرهان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان در گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه بین تهران و ریاض و تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله تحولات اخیر باره غزه را بررسی کردند. امیر عبداللهیان با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در بارکه غزه و کرانه باختری و آوارگی بیش از 1 میلیون فلسطینی بر ضرورت مقابله با این تهدیدات و نگرانی ها تاکید کرد. امیر عبداللهیان افزود آنچه در غزه و کرانه غربی شاهدیم با همراهی کامل آمریکا در حال انجام است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه تهران جنگ را راه حل نمی‌داند تصریح کرد در صورت عدم حل فوری سیاسی آثار منفی تداوم نسل‌کشی رژیم اسرائیل بر امنیت و ثبات منطقه اجتناب ناپذیر است. وزیر خارجه عربستان نیز در ادامه این دیدار از بی‌توجهی صدر اعظم رژیم صهیونیستی نسبت به درخواست‌های جهانی برای توقف جنگ انتقاد کرد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل هم با اشاره به پیروزی‌های محور مقاومت در منطقه گفت آینده منطقه قطعاً از آن آمریکا و صهیونیست‌ها نخواهد بود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با اشاره به شکست‌های پی در پی آمریکا در منطقه و پیروزی‌های محور مقاومت گفت آینده منطقه غرب آسیا با نفع مثلث آمریکا، بریتانیا و صهیونیست‌ها نخواهد بود. ولایتی افسود گسترش محور مقاومت فرصت‌های زیادی را در مبارزه و مقابله با زیاده‌خواهی‌های صهیونیست‌ها و آمریکا در منطقه خواهد داشت و هدف این گروه در منطقه مبارزه با رژیم صهیونیستی و حامیان آنها و پایان دادن به تسلط غرب بر منطقه غرب آسیا و دفاع از مظلومان و مردم فلسطین است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل خاطر نشان کرد حمایت گروه‌های مقاومت از یکدیگر روز به روز منسجم‌تر و به مرحله شکست ناپذیر رسیده است. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید طوفان الاقصی آشکار کرد که هدف اصلی تلاش‌های رژیم صهیونیستی کوچاندن مردم فلسطین و برپایی یک کشور کاملا یهودی بود. سید حسن نصرالله دیروز با مناسبت سالگرد فرماندهان شهید مقاومت با بیان اینکه اکنون آمریکا بیش از اسرائیل بر از بین بردن حماس پا فشاری میکند افزود دولت آمریکا مسئول ریخته شدن هر قطره خون در منطقه است و مسئولان اسرائیلی تنها ابزارهای اجرایی آن هستند. وی بزرگترین پدیده نفاق و دورویی را موضع دولت آمریکا در خصوص باریکه غزه خان و تصریح کرد. اگر اکنون ایالات متحده حمایت تسلیحاتی و دیگر حمایت‌های خود را از رژیم صهیونیستی متوقف کند، چه نتانیاهو بخواهد و چه نخواهد، جنگ به طور مستقیم متوقف خواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد آیا کشورهایی که 2 میلیارد مسلمان دارند و قادر به ارسال دارو و غذا به مردم غزه نیستند، مصادیق ذلت و ضعف نیستند؟ نصرالله اضافه کرد هدف صهیونیست‌ها این است که مردم کرانه باختری به اردن، مردم غزه به مصر و فلسطینی‌های موجود در مرزهای 48 با لبنان کوچ کنند و اکنون مسئولیت ما این است که از این کوچ اجباری ممانعت کنیم و این امر نیازمند مقابله گسترده است. و یکی از مسئولیت‌های ملت‌های اسلامی و آزادخواه جهان را تبیین حقایق دانست و گفت دشمن صهیونیستی حتی یک دلیل قانع کننده برای ثابت کردن دروغ‌هایی که از 7 اکتبر تا کنون ترویج کرده است ندارد و این در حالی است که بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که خود را دوست جنبش حماس می‌دانند، جعل تاریخی اسرائیل را در مورد 7 اکتبر باور کردند و مقاومت فلسطین از 7 اکتبر تا کنون با بدترین نوع جعل و اهانت مواجه شد. دبیر کل حزب الله لبنان افزود هدف همه ما در محور مقاومت، چه دولت‌ها، چه ملت‌ها و چه جنبش‌ها و مجاهدان این است که دشمن باید در این نبرد شکست بخورد و بزرگترین خسارت‌ها با آنها وارد شود تا مجبور به عقب‌نشینی شوند. سید حسن نصرالله با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و منطقه النبطیه و سوانه لبنان و حمله به غیر نظامیان هم افزود دشمن باید بداند که در این مسئله از حد خود فراتر رفته است و هدف قرار دادن شهرک صهیونیست نشینه کریات شمونه با ده‌ها ماشک کاتیوشا و الفلق پاسخ اولیه به این جنایات بود. او تصریح کرد مقاومت لبنان از قدرت موشکی گسترده و دقیق برخوردار است و این موشک ها از کریات شمونه تا ایلات در سرزمین های اشغالی خواهند رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه نوبت رسید به پخش برنامه زنده با زندگی که تقدیم حضورتان میگردد طبق روال هر روز به مدت 60 دقیقه.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، امامه جای همه مامه پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای بخشاینده و مهربان. سلام با شما همراهان گل و گلاب، سلام با شما دوستان جان، یاران مهربان، صبحتان بخیر و شادمانی.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام، به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، صدای شما هم بخیر.
من به قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک از شنوندگان عزیز محترم.
در این با همه رادیویی با حضور گرم و پر از مهر شما در کنارتان هستیم با تصمیم‌های تازه، با انتخاب‌های خوب و برای ساختن زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی پیشکش گروه خانواده رادیو دری هر هفته شنبه تا پنج شنبه در همین ساعت. ساعت 10:15 با وقت افغانستان، ساعت قرار ما و شماست، یک نشانه که با هم دیگه داریم و با شما خواهیم بود و در کابل، در مزار، در هرات، بدخشان، غزنی و غور و هر جای این دیار مهرآفرین. از کجا؟ از مشهد، از مشهد بارانی با یک هوای لطیف و تازه.
بارون زده منم پشت سر شمنم، منم زیر بارونم و بانه میشه چرزم باشی که بردر دورمون خندر، میخوام به پیچه تو کوچه با صدای خندر. جون داره میگیر بارون تو قلب خیابون، داره میشینه آمون، جون داره میگیر کوچه چون عطر تو روشه، تو رو میذاره روچه. از دیگه نکاش دست و عفاش حقه کن دور چشم، با تو نفس میکشم، قد میکشم، رو همه خط میکشم. من دیگه وقت و نکاش دست و عفاش حقه کن دور چشم، با تو نفس میکشم، قد میکشم، رو همه خط میکشم.
امروز شنبه هست، 28 بهمن یا دلو 1402. خیلی خوش آمدین به جمع شنونده های رادیو دری و برنامه زنده با زندگی. ما زینب باید هستم مجری برنامه، وحیده حسینیان تهیه کننده است و پری موسوی دستیار تهیه. فواد بهنودی صدا بردار، نصیر مجاب نویسنده، دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه و دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ماست. گزارشگران ما شیما وفا، مهین دهخانی. در کنار شما دوستای عزیز هستیم در یک هفته تازه با یک حس و حال خوب، با روحیه‌ای که در روز جمعه تقویت شده، تجدید شده در فضای با همه خانه و خانواده، و قرار است که با شما به یک نشان برسیم. چه نشانهایی در فضای زندگی شما هست و زندگی شما را در کنار همدیگه پیوند میته و رنگ میزنه و فرم و شکل میته؟ این هفته با درباره نشان با شما دوستای عزیز حرف میزنیم. پیامک و صدا لطفاً.
نشان در کل خیلی یک چیز بزرگ است.
تیر کمان، نشان تیر کمان، چون من نردم بزرگ شما که اصلا شکاری دارم، تیر اندازی میرم، بیشتر از اون سیبل مقابل یادم میاد، بیشتر این دارم.
اون چی که نشان هست به یاد دوستی و حقیقت میافته.
نشان مفاهیم مختلفی را در ذهن همه ما و شما تداعی میکنه. این هفته هفته پر از نشان و نشانه گذاری داریم. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع، از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
دوستای عزیز، رسیدیم به ساعت 10:24 و درباره نشان صحبت میکنیم. نشانی که همین لحظه شما را برده به نشانه های دور و شاید هم نشانه های نزدیک در دور و برتان، و قرار است که در این باره فکر بکنیم و تأمل بکنیم و برسیم و مسئله را روشن‌تر بکنیم. خب غرق نشویم خیلی در نشانه ها، همچنان از شما هم بشنویم و تعریف شما را، نشانه هایی که در ذهن شما یه هفته پر رنگ میشه و همین لحظه پر رنگ شده را انشالله گوش بکنیم و بیشتر از شما بشنویم. خب لغتنامه را ورق میزنیم همین اول کار. دوستای عزیز، مترادف یا هم مفهوم نشان چه کلماتی آمده؟ مثلا نشانی، اثر، رد، رگه، نقش، نقش که هفته قبل صحبت کردیم، هدف، آماج، آرم، علامت، حتی مدال، نشانه، نشانی و و و و و و و برای خود معنای نشان چه کلماتی آمده؟ نشانه، مهر و نگین، هدف و نشانه برای تیراندازی، علم، پرچم، یک قطعه ساخته شده از طلا یا نقره که به افراد برجسته و نمونه برای قدردانی و بزرگ داشت میتن. اگه در فضای خانه و خانواده بریم میگن یک انگشتر که به دست یک دختر جوان میشه به عنوان نشانه نامزادی، یا یک نشانه که یک دختر جوان به نامزادش میته و اینا هم دیگر را نشان میکنن و مفاهیم بسیار زیبایی که از شما هم میشنویم و در این باره بیشتر صحبت میکنیم.
هر نشانی، هر نقطه، مثلا یه چیزی مثلا از گذشته میشه یا آینده میخوای، مثلا هدفی داریم، نشانی داریم. ولی از گذشته هم یه نشانهای باقی میمونه که میتونیم مثل یک یادگاری باشه.
بله، نشانه ها و یادگاری هایی که برای هم دیگه میگذاریم. بچه چیز خوبی اشاره کردن، وقتی که یک سوغات یا یک هدیه برای کسی میبریم، در واقع مثل یک نشان از خود ما پیش او برای سالها به یادگار گذاشته باشیم که وقتی طرفش سعی میکنه اون نشانه ما را یادآوری میکنه و تداعی میکنه. و چقدر خوب است فرهنگ ما که سوغاتی آوردن و سوغاتی بردن و از این نشانه ها و یادگاری ها را فراوان در خودش داره. شما هم بر ما بگوین، میشه بگوین که در برنامه زنده باد زندگی چه چیزهایی، چه نشانه هایی براتان دوست داشتنی تر هست؟ از موسیقی شروع برنامه بگیرین تا سایر قسمت هایش. خوشحال میشیم که از شما بشنویم. بریم با سراغ شیما جان وفا.
به نام خداوندی که نهایت مهربان و بخشنده هست. سلام گرم حضور شما همکار گرامی ما در برنامه زنده باد زندگی و همچنان شنونده های عزیز و ارجمندی که همیشه ما را همراهی میکنن. سلامت باشین همه شما دوستان و ایام و روزگار به مراد دلتان بگذره. همونطور که موضوع برنامه را همکاران عزیز مطرح کردن و شما هم با موضوع آشنا شدین، ما هم میخوایم در همین رابطه صحبت و گفتشونی دیره از هرات تقدیم حضور شما بکنم. دوستان همراه، میدانین که خیلی کم در بین شهر و بازار جوانایی را ما میبینیم و یاد داریم که حالا چی سمت کار و روزگارشان روانه هستن، دنبال حل مشکلات و نیازمندی های خود بیرون میشن. خیلی کم. با وجود از اینکه شهر خالی هست از جوانان باسواد، محصلین و اکثر روشن فکرها، ما امروز یکی از دختران جوان محصل را دارم، محصل طیب پانتون هرات. نام مبارکشان را نپرسیدم ولی مقدر گفتن که محصل پانزه طیب هرات هستم. خوش آمدین به گفتگوی ما و در این شهری که شما جوانا بسیار کمیاب شدین با ما، ما خوشحالیم که شما را با خود داریم. معرفی بکنین برای شنونده های ما خوده.
تشکر، سلامت باشین. سلام احترامات خدمت تمامی شنونده های عزیز. سحر رانورد هستم، یکی از محصلین پانزه طیب پانتون هرات.
سلامت باشین، بگوین که رشته شما ادامه دارین در تحصیلتان یا نه؟
نه، متاسفانه از زمانی که امارات آمده مدت تقریبا یک سال میشه که درس همگی متوقف شده، نه تنها پانزه طیب بلکه تمامی رشته‌های تحصیلی.
چون که گاه گذر خانم رهنورد میبینیم که دخترای استوماتولوژی و بعضی از دیگه مثل نرس قابلگی و این چیزا وقتی پرسان میکنیم، میگن محصل، میگن دختر جوان، پسر جوان، میگن ما در این راستا میخوانیم، یعنی برای اونا باز هست.
او کسایی که درسشان ادامه میدن سیستم ها تحت اثر وزارت صحت عامه هستن، یعنی کریکولم از اون دو سال ها هستن، اون دو سال ها خوشبختانه باز است. حال متاسفانه در وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف دو بنیاد رشته اساسی بسته است.
بیم توکل به خدا انشالله که روزی برسه که پانتون ها باز شروع به فعالیت بکنن و همه جوانان ما با شوق و ذوق و علاقه بیان درس خود آغاز بکنن و تا اینکه با درس و دانش باز ما روزهای خوب را برای همه مردم افغانستان شاید باشیم. بانو رهنورد، نشان موضوع برنامه ما هست، شما یک تعریف و معنایی داشته باشیم که نشان تعریفش از دید و نگاه شما چی است؟
خب نشان از دیدمه به معنای مشخصات میتونه باشه. حالا اگه مشخصات میتونه از لحاظ موقعیت مکانی باشه که ما برای یک فرد بتونیم موقعیت را درست بده، میتونه از لحاظ دیدگاه طبابت علائم و نشانه هایی که در وجود یک مریض ما میتونیم ببینیم باشه، و یعنی که موضوعات در قسمت فامیلی وقتی که میگن نشان یک فرد بگو، یعنی مشخصات ظاهری همون فرد برای ما توضیح بده. به همین قسم کلمه نشان یک کلمه عامیه که در هر بس میتونه معنا متفاوت خود خود داشته باشه.
دوستان عزیز، صحبت های ما در این زمینه ادامه خواهد داشت در هرات باستان همراه بانو رهنورد، اما میان برنامه میگیریم و فرصت را میدیم در این لحظه به همکاران عزیز ما و میشنویم صحبت های اونا.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
همچنان با شما دوستان عزیز هستیم، صدای شما را میشنویم، پیام شما را دریافت میکنیم و اینها همه نشانه هایی از طرف شما دوستای خوب شنونده و همراهان خوب برنامه زنده باد زندگی است. خانه دوست کجاست؟ این سوال عنوان یک شعر است. نام یک فیلم سینمایی هم بر همین اساس بود و سوال ما هم میتونه از شما باشه. شعر از سهراب سپهری است که انشالله باز امروز فرصتی باشه شعر هم میخوانیم خدمت شما. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که بلب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت پای و بله دیگه. ادامه شعر اجازه بدین که بحث ادامه بدیم و آخرش میپرسه میگه که و از او میپرسی خانه دوست کجاست. و نشانی هایی که ما از دوستای خود ما در ذهن خود ما داریم شاید بتونیم ساعت ها دربارش گپ بزنیم. مثلا درباره یک دوست از آدرس خانهش بگیر که خوب در یاد ما هست که چند دفعه رفتیم اونجا، کوچهشان، سر کوچهشان مثلا یک درخت است، پیش خانهشان مثلا یک بوته گل است، وقتی که میرین و دروازه رو باز میکنه چقدر احساس آرامش دارین و دقیقا همین جاست که خانه دوست شماست و این خانه با هزاران نشانه در ذهن شما شکل گرفته. شایمان جان وفا باز هم از هرات با ماست.
دوباره خوش آمدین و دوباره تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان که با ما هستین در زنده باد زندگی. از همصحبت بانو رهنورد در این باره میخواییم پرسشی داشته باشیم که خانم رهنورد به یک آدرس شما اشاره کردین که مثلا آدرس کسی را آدم اگر بپرسه، حالا نشان یا آدرس را اگر ما بپرسیم، این کدام آداب خاص را در بر میگیره؟
خب طبیعتا نه تنها وقت خواست داشتیم آدرس و یا نشان موقعیت یک شخص پرسان کنیم، از خود آداب و مهارت لازم داره، بلکه در تمام کتگوری های وقتی که آدم باید از یک کس معلومات میگیره همو جنبه های اجتماعی رو باید مد نظر داشته باشه و از هر لحاظ زیر مد نظر بگیره که یک بی احترامی به فرد مقابل نشه، که متاسفانه به افغانستان وقتی نگاه میکنیم یک جامعه فرهنگ عنعنویه، وقتی یک آدرس را از کسی پرسان میکنن نمیگن آدرس دقیقا همی موقعیت رو بگو، مثلا با یک حرفات خیلی نامناسب استفاده میکنن که طرف حتی حاضر نیه جواب اینا رو بده، با چی جواب برسه به ای که همو آدرس دقیق بگه برینا.
یعنی اکثر مردم بنا با مشکلات اینا با عجله شاید یک آدرس پرسان کنه، یک نشانی رو بپرسن، به همین خاطر است که طرف مقابلم یعنی نشان بده یک آدرس را یا مشخص کنه موقعیت یک آدرس، او هم شاید ناراضی باشه یا نتونه پاسخ بگه. درست است؟
بله هم نتونه دقیق باشه، ولی در هر موقعیت چون ما به مو آدرسی که وقت از یک کس پرسان میکنیم لازم هست، یعنی ضرور مجبوریم باید به همون مکان برن. خب وقتی که مجبوریم به همون مکان برن، پس بهتر به یک لحن بهتر به یک رعایت بهتر بر طرف پاسخ بدیم و از طرف پرسان کنیم تا بتونه به موقعیت برسیم. حالا درسته مثلا متاسفانه سطح فرهنگ پایینه، سطح تحصیل پایینه، آداب و معاشرت پایینه، ولی وقت خواسته باشیم خود خور به مقصد برسونیم باید با یک نزاکت بهتر پرسان کنیم، چون خود ما سرگردان میشیم، طرف جواب نمیده، مجبوریم بریم باز از کس دیگه پرسان کنه، این باعث سردرگمی خود ما میشه.
دقیق گفتن بانو رهنورد، سلامت باشیم.
خب نوشته که خانه کبرا خانوم رفتیم. خب و خیر، از چی خاطر؟ نوشته از خاطر که دخترش خواستگاری کنیم، خیلی دنبال یک دختر خوب، یک گزینه خوب برای بچه ما میگشتیم، بالاخره دیگه گفتیم میریم خانه کبرا خانوم و خانوادش، اما کبرا خانوم آب پاکی رو روی دست ما ریخت. بنده خدا خیلی از ما پذیرایی کرد ولی معذرت خواهی کرد، گفت که دختر ما رو وقت بچه عمه جانش نشان کرده و چله ده دستش کده و وقت ما فهمیدیم که الا مرغ از قفس پرید، ما دیر جون بیدیم.
از همصحبت با بانو رهنورد در این باره میخواییم پرسشی داشته باشیم که دوست عزیز، یکی از رسمای دیگی که مردم افغانستان دارن نشان گرفتن یا نامزد کردن است، به عنوان یک دختر جوان که درمی سنت ها و انعنه ها و رسم و رسومات شما کلان شدین، چیزی را از این موضوع میدانین تعریف بکنین برای ما؟
خب این نشان گرفتن معمولا در بحث نامزدی اینا کسی یک عرف عنعنویه که خیلی از زمانهای قدیم برای مردم یعنی به جا مانده و ترجمه دادن. مثلا بعضی از عرفا هستن وقتی که خانواده یک دختر رو خوش میکنن، اون دختر میبینن خورد انزا به سن ازدواج نرسیده، میگن تا به سن ازدواج میرسه باید یک نشانی برای از او ببریم. حالا اگه این نشانی رو به شکل گل میبرن یا به شکل انگشتر میبرن یا به دیگه زیورالات، به خاطر از اینکه برای مردم دیگه اون فهم بشه که همین نفر فلانی بر اسم خود خود گرفته، یک نشانه برای امیدن، این کم بیش رواج هست. بله
گل عروس ما شش تا گلواره، دستکا سفید خینه داره، گل عروس ما ششتک گلواره استکا سفید خی نداره آروس دخترک چی حیا داره صدقه میشمه شرم چشماره صدقه میشمه شرم چشماره لب میگه که نه منم میخوایم دل میگه الله آره آره لب میگه که نه منم میخوایم دل میگه الله آره آره ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نه انگریز است نه روسی ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نه انگریز است نه روسی ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نه انگریز است نه روسی.
بله انشالله که نشانه هایی که در دوروبر در زندگی همی لحظه از خودتان به یادگار میگذارین هم حس و حال خودتان اول در از همه خوب بکنه و بعد حس و حال دیگران را خوب بکنه. نشانه هایی که در لحظه ما میگذاریم حرف هایی هست که میگیم، کلماتی هست که به زبان ما جاری میشه، کارهایی که در ارتباط با اطرافیان میکنیم، قضاوت هایی که حالا اگر ممکنه رخ بده، حرف هایی که میزنیم و همین تصمیم گیری های خرد و ریز که با عمل کرد ما، با اخلاق و رفتار ما اتفاق میفته، اینا نشانه هایی است که ما از خود ما در ذهن دیگران به یادگار میگذاریم. انشاءالله که بهترین نشانه ها را به یادگار بگذاریم. دوسته خوب ما از کابل فاطمه جان نوشته است که سالهاست من همراه برنامه زنده باد زندگی هستم و زنده باد زندگی بر من نشانه های بسیاری را به یادگار گذاشته، از موضوعاتی که در خود برنامه طرح شده تا موسیقی تا نشانه های دیگری که در دل برنامه شما هست و ترکیب زنده باد زندگی را می سازه، بر ما یکی از بهترین نشانه هاست. تشکر از فاطمه جان عزیز که صدای شنوا ما رسانده. دکتر هوریا بیانی و موضوع نشان، اولین صحبت ایشان را با موضوع نشان میشنویم با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. در روزهای خوب ماه شعبان در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتی که از دیگران یاد می‌کنیم، چه یک نفر دیگه باشه یا یک شهر دیگه، یک منطقه دیگه، یک زبان دیگه، یک حرفه دیگه و هر چیز دیگری غیر از ما که باشه، اگر بخوایم که بشناسیم، اگر بخوایم به یاد بیاریم، ناچار خواهیم بود که در او چیز دیگر دنبال نشانه بگردیم. صدها و هزاران و میلیون ها انسان وجود دارند، اما همه اینها به یاد ما نمیمانند. یا یک نفر در طول عمر خود شاید با صدها و هزاران انسان روبرو شود و اونها را ببینه، اما تمامی اونها را به یاد نخواهد داشت. شاید در صدها روزی که روزی عمر او بوده وقایع زیادی را از سر گذرانده باشه، اما یک انسان تمام اونها را به یاد نمیاره، بلکه انسانها، وقایع، رویدادها و چیزهایی را میتونه به یاد بیاره که نشانه های واضح تری داشتند، تأثیرگذاری های بیشتری داشتند. و وقتی که ما فکر میکنیم به گذشته میتونیم اون نشانه ها را ببینیم، او ویژگی ها را ببینیم و به همین خاطر به یاد میاریم صاحب اون ویژگی ها و نشانه ها را. معلم های زیادی را داشتیم، اما شاید یک، دو یا سه معلم به یاد ما باشه، اونهایی که مهربانتر بودن، اونهایی که دارای ویژگی شخصیتی بارز و واضح و آشکار بودن. شاید سفرهای زیادی را رفته باشیم، اما جزئیات اون روزی که بهترین و برترین و یا خدای نکرده بدترین خاطره را داریم به یاد میاریم. از همین جیم میشه این نتیجه را گرفت که اگر که یک نفر میخواد که به یاد باشه، میخواد که فراموش نشوه، باید نشان و نشانی از او به جا مانده باشه. گوهر شاداغه را از پس نسل ها ما میشناسیم. خواجه عبدالله و مناجات نامه را به خاطر داریم. رابعه بلخی را فراموش نکردیم. باغ بابر در ذهن ماست. بهار به بهار ذهن ما به سمت مزار میره و تابستان بامیان را با روشنایی که در مغاره ها وجود داره در ذهن خود مرور میکنیم. چلزینه قندهار رو هر وقت که انار میخوریم یاداوری میکنیم. و هر جا و هر شهر و هر منطقه‌ای که باشیم، کمترین چیزی که ما را خوشحال کنه به یاد سرزمین پدری و مادری من میفتیم. چرا؟ چون نشانه هایی وجود داره، چون نشانه هایی هست که اونجا را از بین تمامی موقعیت ها و مکان ها در ذهن ما برتری داده. همین ویژگی در انسان ها هم هست. ما آدم هایی را به یاد میاریم که نشانه های واضحی در شخصیت اونها هست. و چه خوبه که این نشانها و نشانه ها امور مثبت باشند، اخلاق حسنه باشند. و چقدر خوب است که ما هم امید داشته باشیم و دعا کنیم که از ما هم دیگران خیرات به یاد بیارند. پس نشانها صفات و ویژگی هایی هستند که به نحوی پایدارند، به نحوی جدا کننده اند، پایدارند و دیگران در طول زمان اون فضا، اون فرد، اون مکان را میتانند که به این ویژگی به یاد بیارند و منحصر به فردند. یعنی همون ویژگی است که در این مکان وجود داره و در جای دیگری نیست. این باعث میشه که این نقطه از خاک یا این فرد یا این شغل یا این دوست از دیگه مکانها، دیگه افراد، دیگه شغلها، دیگه دوستان جدا شود. شاید همه شما تجربه کرده باشید یا بسیاری از افراد وقتی که با هم گفتگو میکنیم این تجربه را دارند که میگن دوستان دوران نوجوانی ما، دوستانی که به صنف داشتیم، بهترین دوستان ما بودند و تا حال هم که بزرگتر شدیم، کلان شدیم، ازدواج کردیم، اولاددار شدیم، باز هم با او دوستان در ارتباطیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم او دوستی یک ویژگی منحصر به فرد دارم. بر پایه دوست داشتن بدون چشم داشت شکل گرفتم. و چون در تداوم او منفعت و حساب کتابگری دخیل نبوده تا نسک ادامه پیدا کنه. اما بسیاری از مجاورت هایی که بعدن شکل گرفته بر اساس سود و زیان بوده، بر اساس کار و شغل و پول و پیسه بوده. خب با ختم او کار ای دوستی هم تمام شده. پس ویژگی منحصر به فرد دوستی دوران نوجوانی چنین چیزی است. و این ویژگی منحصر به فرد همان نشان و علامتی است که باعث میشه در ذهن ما نسبت به دیگر دوستان اولویت پیدا کنه. بخشی از ویژگی هایی که یک فرد داره میتونه ویژگی های ذاتی و فطری او باشه، از داشته های ژنی او ناشی شده باشه، اما بخش قابل توجهی از ویژگی های یک انسان که میتونه او را از دیگران جدا کنه اکتسابی است. بر اساس اختیار ما و تصمیم های ما شکل میگیره و رشد میکنه. پس ما هم میتونیم امیدوار باشیم که نشان و نشانی از خودمان بر جای بگذاریم که مورد پسند خود ما هم هست.